نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و صلات و علی دافعی جیشات الاباطیل و دامخی سولات الازالیل. با لطف خداوند به نامه 31 رسیدیم. امروز جلسه 32 و تجرع الغیث. فانی لم ار جرأتا احلا منها عاقبه. پس امروز تدبیر در برخورده. هر روی نگاهی انسان میخواد برخورد کند، تعدیب کند، این یک روش هایی داره. اگر بی تدبیری بشه در برخورد، کلی آسیب های اجتماعی پیش میاد. خب یکی از مطالب اینه که اصلا چیزی به نام عصبانیت ما نباید داشته باشیم. و تجرع الغیظ، غیظ را اون خشم شدیدتون جرعه بخورید، ابراز ندید. همین که انسان عصبانی شد و به ابراز گذاشت، این به ابراز گذاشتن یک سری رفتارهای دیوانگی است. الهدت و ضرب و ملد و جنون. حضرت می فرماید بد اخلاقی ها و عصبانیت ها و تندی ها یه نوع دیوانگی است. به اند صاحبه های اندم، چون اون انسان عصبانی باید پشیمان میشه. فعلم یندم فجنونه و مستحکم. اگر پشیمان نشد، معلوم میشه این جنونش خیلی استحکام دارد. پس اصلا در برخورد چیزی بنام عصبانیت ندارد. حالا ممکنه طرف ظاهرش هم مثلا فرض کنید عصبانی نشون بده، ولی واقعا نباید اینطور بشه. راهنمای مقطعی و اساسی در حضرت فرمود اذا غضب احدکم فلیسکت. حضرت رسول فرمود اگر کسی غضب ناراحت شد، سکوت کند، هیچ حرفی نزند. در روایت دیگر دارد ان الغضب من الشیطان، غضب از شیطان است. و ان الشیطان خلق من النار، شیطان هم آتشی، از آتش خلق شده. و انما یطفئ النار الماء، آتش رو به آب خاموش میکنن. بعد نتیجه گرفته فاذا غضب احدکم فلیتوضأ، اگر شما ناراحت شدید پاشید وضو بگیرید. اینا ریشه تکبر هم دارد. حضرت رسول فرمود ان الغضب جمره فی قلب آدم، الا ترون الی حمرت عینه انتفاق اوداجه. غضب گلوله آتشینیه در دل انسان. نگاه کنید انسان با غضب را، چشمش قرمز، شعله میزنه به چشمش، رگهاش برافروخته. فمن وجد من ذلک شیئا، اگر یک ذره غضب حتی در خودتون دیدید، بریل سخده و برده، باید صورت شنطان بذار رو زمین و تکبر شو بشن. این حالت مقطعی است که وضو بگیرید، صورت رو سجده کنید، مثلا سکوت کنید. اما راهنمای اساسی هم دارد که در حکمت 207 آمده این لم تکن حلیمن، اگر شما حلم نداری زود عصبانی میشی، فتحلم، تمرین کن، تمرین حلم. فانه قل من تشبه به قوم الا او شکن یکون منهم، زیرا اگر کسی خودشو شبیه گروهی قرار بده، بیشتر وقتا تأثیر داره. کم است که شخصی خودشو مشابه قرار بده و اینکه تأثیر نکنه. اگر این کار را بکنی تأثیر دارد و مؤثر انسان با حیل می شود. پس چیزی به نام غضب نه، جرعه به جرعه به جرعه غیر رو فرو برید. فَإِنَّهُ لَمْ أَرَ جُرْعَةً أَحْلَى مِنْهَا عَاقِبَة وَلَا أَلَذْ مَغَبَّ مَنَ عَلِي نَدِيدَم. جرعه ای خوردن شیرین تر و لذیذتر از این که غضب رو انسان بخورن، البته آخرتش، عاقبتش. وقتی انسان عصبانی نمیشه، فرداها میبینه چقدر خوب شد، چقدر عالی بود. در خطبه متقین ویژگی 58مینش همین است: مغزومن غیظه، فرد با تقوا که از مغیظ میکند. در حکمت 109 دارد: ولا عزه کالحلم، هیچ عزتی مثل حلم نیست. فرداها میبینه چقدر محبوب شد، فرداها میبینه چقدر یارش اضافه شد. دو نفر که عصبانی هستن، یکی سکوت میکند، عصبانیت چو بهش را نمیذاره، مردم یار او میشوند. در حکمت 197 دارد: اول و عوض الحلیم من حلم، اول پاداش انسانی که حلم به خرج میدهد، اندن ناس انصار و حلال جاهل، مردم یار او میشوند علیه و نفر جاهل مقابل. انسان خودشو نگه داره در وقت عصبانیت سخته، ولی زمانی نمی گذرد بعد می فهمد چقدر آثار خوبی داشت. این روایت از امام رضا علیه السلام ببینید: اهل الله عز و جل الى نبی من انبیاء. خدای عزیز به پیغمبری چنین وحی کرد: اذا اصبحت، فردا صبح که را افتادی چند تا دستور رو رعایت کن. اول شیء یستقبلک و کله، اول چیزی که باش مواجه شدی بخور آن رو، و ثانی فکتوم خو، دومی رو پوش بپوشون، و ثالث فقبل خو، سومی رو قبول کن، و رابع فلا تویز خو، چهارمی رو مایوس نکن، من خامس فهرب منه، پنجمی رو فرار کن. طبق دستور پیغمبر خدا رفت، اول چیزی که میبیند یک کوه سیاه بزرگی، که من این کوه را بخورم؟ و میگه خوب خداوند دستور داده. یک کمی به خودش فکر کرد، گفت: خدای عزیز، لا یأمرنی الا بما اطیق، دستور حتما به چیزیست که طاقتشو دارم. خب میریم طرف کوه و میخوریم، چه کنیم؟ هر چه رفت، این کوه کوچک شد، کوچک شد، کوچک شد، تا شد یه لقمه. فاکلها، لقمه را خورد، و وجدها اطیب شیء، اکله، دید خوشمزه ترین چیزی که خورده همین بود. گفت خب دستور اول اجرا شد، دستور دوم قراره بپوشوندش. میره میبینه یک تشتی از طلا، میگه خب دستور اینه که بپوشونم. عفاری میکند، تشت طلا رو در اون حفره میگذارد، روشو میپوشوند، علق علیه تراب خاک میریزد. بعد که میرود برمیگرد، در یک نگاهی میکند، میبینه که اذن التشت قد ظهر، میگه تشت آمده بالا، میگه من دستور رو اجرا کردم، قرار بود من بپوشونمش، حالا ظاهر شده دیگه من کاری ندارم. میگه خب سه دستور دیگر آمده. ادامه داد: اذا هو به طیران، دیدی پرنده داره میاد، و خلفه بازی جون، و پشت سرش یک باز شکاریست. خب گفت خب خدا گفته که اینو پناه بده دیگه، آستینش هم بزرگ بود، باز میکنه پرنده میره تو آستینش. این به خوبی رو قبول کردم. بعد خود اون باز شکاری بعد که میاد، میگه که من دنبال او آمدم، صحبت میکند، دنبال او آمدم، پرندگان رو، کلامشون رو انبیا میفهمیدم. خب میگه مایوسش نکن، یه چیز خوردنی هم به اون بده که خب با میبرد. میگه که خب حالا مونده یک مورد دیگه که فرار کنم. میبینی یک لحم میته منتن مدود، یک گوشت مرده کخ زده متعفن ازش فرار میکنند. میخوابد، در خواب خداوند بهش میگه، بهش میفهمونند که داستان این بوده، اینو ظاهرست و باطنی داره. نومل انبیاء وحی، تمام انبیاء خوابشون وحی است، مثل خواب افراد معمولی نیست. در خواب که یک نوع وحی است به اون میگن اون چه گفتیم بخور و تو دیدی کوه سیاهی است، اون غضب است. غضب میفرماید من هیچ جرعه ای را شیرینتر و لذیذتر از تجرع غیظ ندیدم. البته پس از مدتی عاقبتش، پس که از مغیز کنید. خب اگر شما که از مغیز کنید عاقبت خیلی خوبی دارد و لذیذ است، مثل لقمه لذیذ و آسان هم میشود، کوچک میشه کم کرد. مدت انسان تمرین کند این غضب به این عظمت و دیگه انسان بهش مسلط میشه. اما اون تشت طلا، عمل صالح، شما لازم نیست ابراز کنید من چنین کردم چنان کردم. خب حالا خدا اگر خواست اظهار میکند، مردم بفهمن فلان آدم خوبی، شما نباید اظهار کنید. اما اون پرنده که آمد طرف شما، کسی که شما نصیحتی میخواهد قبول کن، دلسوزی کن براش، از فکرت و از تجربت به او بده. اما بعد فعلا معصیت الناس شفیق العالم المجرد درسته هسته و تو اقب و ندامه. نصیحتگر باید دلسوز، عالم و با تجربه باشد. خب پس از علمتون، از تجربتون اگه کسی خواست بهش بده. اما اون باز شکاری که آمد معیوسش نکن، ایده خوب خلاصه سائل هست، یک حاجتی دارن، مشکلی دارن، ردشون نکن. و آن گوشت متعفن کخ زده غیبت است، از غیبت کردن فرار کن. قرآن فرمود که لا یغتب بعضکم بعض، غیبت نکنید. ایوه بعد یعنی اکل لحم اخی، دوست دارید گوشت برادرتون را بخورید. اگر واقعا برادر ماست غیبتش نمی کنه. اون که غیبت ما می کند برادر ما نیست. خب پس بحث امروز تدبیر در برخورد بود. تا حالا چه گفتیم؟ ما در برخوردمون چیزی به نام عصبانیت نداریم. عصبانیت یعنی بیعقلی. حالا از کسی ناراحتیم باید بیعقل بشیم، کار دیوانگی انجام بدیم، چون چیزی نداره. تدبیر در برخورد. مسئله بعد راه برگشت رو بر دوستانتون نبندید. پیش میاد انسان با یکی ناراحت میشه، برخوردی میکنه، در صورت نصیحتش میکنه، راه برگشت رو نبندید. شیطان میخواد ما راه برگشت رو ببندید. فرق حالا یک مقدار خطایی کرده، بعد اگر باش برخورد کنیم این ویران میشه. بدا ممکنه بره دیگه اصلا برگشتی نداشته باشه. لین لمن غال ذک فه انهو یوشک و انیلین لک. نرم باش با کسی که غلیظ با تو برخورد کرده. چرا؟ به این دلیل که به زودی او نرم میشه. را برگشت رو نبندیم با یک عصبانیت که رو به طرف رو ردش کنیم که. پس عنوان جدیدمون چی شد؟ راه برگشت رو نبندید. حالت به چه روش؟ گاهی این روش طرف غلیظ برخورد کرده ولی شما به نرمی پاسخ بده. در حکمت 185 دارد متا اشفی غیره، میگه مکرر حسد این رو میگه کان یقوب، من کی شفا غیظ کنم دلم را بخوام خنک کنم. اذا غضب متا اشفی غیره، اذا غضب عصبانی شدم چه لحظه من بخوام دلمو خنک کنم؟ اهین عجز عن الانتقام، وقتی که نمیتونم، قدرت انتقام ندارم، میگن خب حالا که قدرت نداری صبر کن. امهین اقدر، وقتی هم که قدرت دارم بهم میگن که لو عفوت، پس عفو مال کجا؟ این روایت رو ببینید، حضرت رسول فرمود که موسی نبی با خضر ملاقاتی داشت، بعد اینجا رسید وقتی میخواستن از هم جدا بشند، گفت حالا چند نصیحتی به شما داشته باشم، به همه بگید. خب بعضی نصیحتاش رو بگم. اداشت همه که جاهل فز کتن سلمن و جانب ها، یک بی تربیتی به شما پوشی میدهد، جوابشو ندهید یک وقت. به چه دلیل؟ به این دلیل که فإنما بقی من جهلی علیک و شتمی یا اکثر، خیلی پوش آورد به جوابش میدید، رگباری پوشه دیگه میاد، شما که نمیتونی باز ادامه بدی که پوش رو جواب ندید. یه دستور دیگرش اینه، لا تفتح نبابن لا تدری ما خلقه، لا تغلق نبابن لا تدری ما فتحه، دری رو که نمیدونی نمیتونی بعدن بازش کنی نبند، جوری ببند که بتونی باز کن، جوری باز کن که باز بتونی ببندی. یه مثالش همینه، طرف با قلزت با شما برخورد کرده، نبندید در را کرد که نتونه برگرده. خب یه روشه دیگه اینه که تفضل بر دشمنان کنید. طرف دشمنی کرده، خیلو ما برخورد میکنیم باهاش، خب یه وقت برخورد خشنیه که حالا او اگه فرصت گیر بیره باز انتقام میکنه، اینطوری پیروز میشه. یه وقت با تفضل به او برخورد میکنه، خب او دیگه انتقام نمیگیره، این پیروزی است که به دشمنانت کم داره و چه بس و اصلا تحت تأثیر رفتار شما قرار بگیره و راه برگشت براش باشه. و خود علا عدو بکه بالفضل، این روش رو انتخاب کن نسبت به دشمنت، اهل تفضل باش. فنو اهل ظفرین، بهترین نوع و شیرین ترین نوع پیروزی این است، پیروزی که خیلی سخت به دشمنت بگیری، خوب بودم منتظر یه فرصت انتقام بگیرد. با تفضل برخورد کردی، خب پیروز که شدی دیگه، این خودش پیروزی ادامه میده. لذا در حکمت 202 داره الافوز زکات و زفر، وقتی شما عفو میکنید این مثل که زکات این پیروزی رو دادید، مثل مال مزکا با برکت و مندگاه میموند دیگه. و در قصار ده دارد، اذا قدر تعالی عدوک، شما که قدرت بر دشمنت پیدا کردی، خب شکر این قدرت چیه؟ یه نعمت دیگه، فجعل العفو عن شکرن القدرت علی، عفو بکن میشه شکر این نعمت. قرآن هم میفرماد که اگر شکر کنید اضافه میشه. یک پیروزی که ادامه دار باشد، دشمنت کمتر باشد، او طرف های منتظر انتقام نباشد، بعد شاید هم بخواد برگرده از خطاش، راه رو برو نبنده. بله، ببینید اون چیزی که موجب میشه انسان به دیگران حق نده، باید عصبانیت کوچک اونا رو درک نکنه، سخت با اونا برخورد کنه، او تکبر هاست و شیطان همینجا سرگردنه ایستاده، میدونه علت همه چیز اینجا. طرف تا عصبانی شد شما بدتر برخورد میکنی، تا قریض برخورد کرد شما شدیدتر برخورد میکنی، به دشمن دست یافتی انتقام میگیری. این شیطان این تکبر رو به انسان میده، بعد این بیچاره دیگه رو برگشت نداره، خود انسان هم به ظلم گرفتار میشه، بعدش افراطی عمل کرده، عواقب ظلمش هم ببینند. در خطبه قاصه که با فیض الاسلام شمارش 234 و با نهج البلاغه صوفی ساله شمارش 192، تمام این خطبه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، در رابطه با این تکبر شکنی است. یک جمله خیلی عجیب اونجا دارد، فرمود ببینید ابلیس یار دارد، در مقابل اینا چه سلاحی شما دارید؟ میخوای یه پادگان اصله بهت بدم؟ او پادگان اصل تواضع است. اگه تو تکبر نداشته باشی، ابلیس و یارانش هیچ نمیتونن بهت موفق بشن. و تخذو و تواضع مصلحتن بینکم و بین عدو بکن. مصلح یعنی یه پادگان اصله، یه پادگان اصله بهتون بدید در مقابل دشمنتون بیستید که ابلیس به جنوده باشد. اون پادگان اصله شد تواضع، مجرد تواضع. این که تواضع نداشتیم خیلی سلاح شدیم، ابلیس و سپاهش مسلطن. خب بس چه بود؟ راه برگشت رو دوستانشون نبندید. چطور؟ قدید برخورد که شما درم برخورد دشمنت پیروز شدی، تفضل کن برو دیگه. چطور؟ گاهی وقتا مجبوری شما قطع ارتباط کنی، ولی مصلحتی قطع ارتباط کن، عقلانی قطع ارتباط کن، موقتی قطع ارتباط کن که اگر میخواد برگرده برگرد. این عرد تقطیت اخیش، اگر خواستی قطع ارتباط با برادرت بکنی، پس طبقه لهو. میدونی گاهی وقتا این برادر ما ظرفیت این ارتباطات خوب رو نداره، باید یک جور بهش بفهمونی. فکر میکنه این خوب برخورد کردن ما نقطه ضعف ماست. میگه خب پس من بد رفتار کنم که او خوبیش رو ادامه بده. اینجا مصلحت این است که قطع ارتباط کنی. که قبلن هم از درد داشت نکنه یه وقت این توصیه هایی که میگیم شما نابجا استفاده کن. حالا به هر دلیلی که توضیح هم دادیم، دلیلش این است که فعلا باید قطع ارتباط بشه که تو او به خودش بیاد. اگر خواستید قطع ارتباط با برادرت بکنید، پس طبق له من نفسه که بقیت هم باقی به گذار برای و جانب خودت یه باقی مانده. تمام پولا رو خراب نکن، تمام راه برگشت رو نبند، یک باقی مانده بگذار یرجع الیها، که این برادر شما اون پول باقی مانده برگردد. این بدا له ذلک یوم ما، اگر تغییر نظر برای او پیدا شده بود، اگر نظرش برگشت یک روزی، راه رو نبسته باشد. لذا در حکمت 260 دارد احبب حبیب که اون ما اصلا یکون بقیده که یوم ما، دوست تا دوست داشته باش اما یک کمی کمتر، شاید یک روزی بغیض تو بشود، دشمن تو بشود. همه اسرار رو نگو، دوستی بی نیست ما اسرار رو بهش بگیم سر سر. خب بقیه رو بگو ابغض بغیضه که هونم ما، بغض داشته باش با دشمنت، اونم یک کم کمتر. اصلا یکونه حبیبه که یوم ما، شاید یه روزی دوست شما بشه. بعد همین راه رو نبندید. از دو مطلب که حالا گفته شد، در تدبیر برخورد عصبانیت هرگز، دیگر این که راه برگشت رو بر دوستان نبندید. خب راه برگشت نبستنم سه مستا اینجا براش آوردیم، سه روش براش آوردیم. مسئله دیگر، سبب بیعتمادی مردم نشید. طرف این برخورداری ناشایست که میبیند، میبینه بی نماز میشه، بی اعتماد میشه، از همه فراری میشه. یه برخورد بد اینجوریش کرد، سبب بی اعتمادی نشیم. من زن نکبه که خیرن فصدق زن نو، کسی که گمان خوب به شما دارد تصدیق کن گمانش را، خود اصلاح کن. بگوالا که خداوند ستاری کرده این فکر میکنند ما آدم خوبی هستیم، فردا نشود یک وقتی دیگه این دیگه که بود، فردا دیگه به خوب ها اعتماد نمی کنند. خب یک عامل بی‌اعتمادیست که اگر ظاهر ما بهتر از باطن باشد، بعد از مدتی که طرف پی به باطن ما ببرد میگه دیگه همه شون همیشوری هم. عامل دومی که با سبب بی‌اعتمادی میشه از دوستی اگه سوء استفاده بشه. دوست چند ساله شما سرش یک کلا میذارید دیگه، با هیچکی دوست نمیشه، هیچکی باور ندارد. ولا تضیعن حق اخیک، ضایع نکنی حق برادرت را، اتکالا علی ما بینک و بینه، به تکیه اون دوستی که بینتون هست، به تکیه اعتمادی که بینتون هست. میگه که طرف که به ما اعتماد دارد، من میرید یک کلاه سرش میگذرم. که البته میگه این برادر نیست، کسی که سوء استفاده میکند از اعتماد دوستی اون برادر نیست. حواستون باشد. فانه لیس لک به اخمن اضعت حقه، او هم دیگه برادر با شما نخواهد بود، او هم قطع ارتباط میکند. برادر شما نیست کسی که حقش رو ضایع کرد، او نیست، او هم نخواهد بود، ارتباط قطع میشه. در هر صورت نعمتی خدا به ما داده همین دوست خوب، اگر به همسرش خدا بگذاریم کفران نعمت است. در نامه 69 از در به حال سمدانی دارد، لا توزی ان نعمتا من نعم الله اندک، نعمتی که خدا بهتون داده نکنید و ضایعش کنید. این دوستی خودش نعمت خیلی خوبی است. ولی یور علیک اثر ما انعم الله به علیک، باید نتیجه نعمت در شما دیده بشه. و این دوستی نعمت است، سرش کلا بگذاریم سو استفاده بکنیم ضایع کردن نعمت است. عامل دیگر که سبب بی‌اعتمادی میشه این که انسان بیرون خانه خوب باشه، درون بد باشه. طرف خیلی خوبه، من میگن که فردا از بچه‌هاش میپرسن، از خانمش میپرسن، میگن نه بدم بد اخلاقی گردیه که بیا ببین، دیگه بی‌اعتماد میشن. فلا یکن اهلک اشغل خلق بک، نکنه دیگه و خانواده شما، زن و بچه شما بدبخترین مردم باشن نزد شما. در بیرون خیلی خوب، در درون مردم این زن و بچه چه بدبختی ها نمیکشن از این شخص. این خبر وقتی درس کند اعتماد ها سلب میشه. ما مسئولیتی نسبت به زن و بچه همون هم داریم. حالا به این معنی نیست که حالا به زن و بچهش انسان برسد ظلم بکند، مثلا به جامعه به زن و بچهش برسد، قطعا این نیست. خوش اخلاق بودن مثلا و معنویت را در خانه دیدن، زن و بچه میگه در بیرون آقا خوش اخلاقه و معنوی به نظر میرسه، در داخل چقدر بیدین هستیم، چقدر بد اخلاق هستیم. این خبر درس کند بی اعتمادی شروع میشود. قطعا این نیست که ظلم کنیم به جامعه به خاطر خانواده. برنامه 53 دارد که انصف الناس من نفسک و من خواست اهلک و من لکه فی هوا من رعیتک. خلاصه خانواده هم با بقیه نمیشه انسان ظلم به مردم میکنه به خاطر خانواده. در حکمت 249 به کمیل حضرت دارد، یا کمیل مر اهلت انگروهو فی کسب المکارم، کمیل دستور بده به خانواده هد در بحث اخلاقیات و بحثی رو دجو فی حاجت من هو نائم، حل مشکلات مردم. اینا میبینن در خانه هم بحث خدمت کردن به مردم مطرحه، ببینن در خانه هم بحث های مکارم اخلاق مطرحه. ما وظیفه داریم او انفسکو و اهلیکو نارا. نزو در خطبه 200 دارد که از رفته به دیدن علی ابن زیاد که بیمار بوده، خانه وسیع دارد، بعد از حضرت میفرمد دستوراتی بدم که این خانه به درد آخرت هم بخورد. اون میگوید که آقا از برادرم عاصم ابن زیاد شکایتی دارم، بیابان نشین شده است، لباس پشمین پوشیده است. بعد از حضرت فرمودن بگوید او بیاید. به اون میگوید یا عده نفسه لقد استقامه بکر قبیس، دشمن کوچولوی خودت شیطان سرت کلاه گذاشت، اما رحمت اهلک و ولدک، نمیخوای بزن و بچه رحم کنی. خب چی شد؟ در برخورد هامون کاری نکنیم که سبب بی‌اعتمادی بشه. چطور؟ ظاهر وقتی بهتر از باطن باشد، مردم باطن ما را بفهمن، بی‌اعتماد میشن. از دوستی سوء استفاده کنیم، حق دوست را ضایع کنیم، بی‌اعتماد میشن. خبردار بشن که ما در خانه چقدر بد اخلاقیم و تقوا را رعایت میکنیم، بی‌اعتماد میشن. این کارا را نکنیم. البته اینجا یک تبصره حضرت میارد، فرمایید که ما میگیم هی ارتباط رو قطع نکنید، دوست داشته باشید، راه رو نبندید. برای چی میگیم؟ برای که رغبت ایجاد کنیم. اما اگه طرف نه اصلا دل به شما ندارد، شما دل به اون نداشته باشید. ما راه رو نمیبندیم، ولی ذلتی که نه، ببینید مرزی دارد. راه برگشت رو نمیبندیم، نه به قیمتی که ذلت، عزت خود رو حفظ میکنیم. و طرف خوش برخوردیم، نرم خو هستیم، اگه بخواهید ذلت برای ما باشه نه اصلا، ولا ترغبنده فی من زهد انک. این تبصرشه که رغبت نشون ندید در کسی که بی رغبته به شما. سزار حکمت 451 داره، زهد و کفی راغب انفی نقصان و حزن و رغبت و کفی زاهد انفی ذل و نفسه. اگر کسی دل به شما ندارد، شما به او علاقه نشان میدهید، این ذلتی است. ببینید ما برای عزت هیچ قیمت قائل نیستیم، خیلی قیمتش بالاست، با هیچ چی عوض نمیشه، مقدار ندارد این قیمتش. اگر میگیم راه رو نبندید، مهربان باشید، جذب کنید، اما اگر قرار بر زلدتی بودن، نه، این مقدار کمتر زلدتی نشود. ازو در نامی 31 داره، در همین نام اکرم نفسه که ان کل دنیه و این ساقت که اله رغبه ف انکل ان تازه به ما تبذل به نفسه که اوضا. انشان شخصیت شو داشته باشد، به این دلیل که هیچ چیز اوض عزت قرار نمی کرد. این روایت هم خوب است بخونیم که چهار چیز بعد ضایع کننده است: علم عند من لا استماع له. شما علم میگوی، درس میدهید به کسی که گوش نمی کنه، خودت رو ضایع کرده، درس رو ضایع کرده. دیگر چی؟ سر توده او عند من لا حصانت له. اسرار رو به کسی میدی، اون چی؟ افشا میکنه، خودت رو ضایع میکنید. دیگری مودتون تمنعها من لا وفا علیه، محبتی که در بی وفاست. نزایی که میگیم او هم یک مقدار رغبت درش ایجاد بشود، اگر نمیشود کاری بهش نداریم. و معروف عند من لا یشکرو، کار خوب برای کسی که اصلا او قدردان نیست. مسئله دیگر که در بحث امروز است در رابطه با تدبیر برخورد، ببینید ما بنامون در جذب برادرانه، باید این برادران رو هم اولا توضیح بدیم. برادران که میگن یه روایت خیلی قشنگیه، این روایت امام رضا فرموده از پدرشون از جدشون، خلاصه به حضرت رسول میرسد. حضرت رسول فرمود: یا علی، ان الله وهب لک حب المساکین و المستضعفین فی الارض. علی، خدا به یه هدیه داره که این دو گروه را خیلی دوست داری، یکی مسکین ها را. مسکین نداره، یعنی آقا فلانجا قرض میدن، میگم کی زامن من، کی میخواد قسطشو بده، بذار در خانه مینشین. آقا چرا بچت هم بری دکتر؟ میگه کدوم بیمارستان ببرم، پولشو ندارم، از کی قرض بگیرم؟ به من نمیدن. برفرض میدن، چطوری پس بدم؟ اینا نشسته تو خانه. علی، خدا به تو یک هدیه داده که این مساکین رو خیلی دوست داری. دیگر چی؟ و المستضعفین فی الارض. مستضعفین در زمین را خیلی دوست داری. مستضعف معنی ضعیف نیست، امام زمان که بیاد این مستضعفین رو حاکم میکنه، یعنی ضعیفا رو حاکم میکنه، چه حکومتی میشود؟ مستضعف باب استفعال است، ضعیف رو به باب استفعال ببرید اسم مفعول ازش بسازید میشه مستضعف، یعنی میخواهند او را ضعیف کند. ولی چی میخوان ضعیف کنند؟ چون حق گوست، چون تلخ گوست، چون حق خواه است، چون باهاشون کنار نمیاد. امام زمان بگه بیاید شما که حق بودید نان به نرخ روز نمیخوردید، این همه سختی قبول میکردید، شما بیاید حال حکومت به دست بگیرید. علی علیه السلام حضرت رسول فرمود خدا به تو هدیه داده، یکی مساکین را دوست داری، یکی مستضعفین را. ادامهش فرقیت بهم اخوان، تو راضی هستی که اونها برادران تو باشند؟ پس برادر معلوم شد، قشر مسکین قشر مستضعف، به همین معنی تو گفتیم حقوها حقها احرار. ادامهش برد و به که امام زمدن اینها امامت تو را میخواهند، اینها که مسکینن میگه علی به داد ما میرسد، او اختلاس کرد که علی را نمیخواهد، نون به نرخ روز خور علی را نمیخواهد. خب حالا معلوم شد برادران کی هستن. خب حالا یکی از این مساکین به هر دلیلی، یکی حق گویانی به ما هم شک کرد، یکی مطلقی هم به ما گفت، قطع نکنید، بنده خدا گرفتار یک سوء ذهنیت براش پیش آمده، یک چیزی به ما گفت. خیلی خوب، او از 10 درجه با ما قطع ارتباط کرد، ما 20 درجه باید به او محبت کنیم، بیشتر از این که او قطع کرده است. ولا یکونن نه با تأکید ثقیله، نکند یک وقت اخو که علا مقاطعت که من که بله علا سلطه، نکند یک وقت برادر شما بر قطع کردن ارتباط اقوا باشد، علا سلطه یک شما اتصال میکنید، یعنی اون قوی با شما برخورد کسی قطع ارتباط کند 10 درجه، شما قوی تر برخورد کن 20 درجه که به او وصل ارتباط داشته باشید. ولا یکونن علل اساء اقوا من که علل احسان، نکند یک وقت این برادر شما اون مسکین و مستضعف بدیه که با شما کرده قوی تر باشد از احسان شما، چون اون انسان ذهنیتی براش پیش میاد، میگه مثل بقیه با ما بد برخورد میکنه، درکش کن، هی اینا رو از دست بدید. مساکین و مستضعفین اینا حکومت علوی میخوان، از دستشون ندهید. نکته دیگر در وسط این هم جز برخورده و جذب برادران، نکته دیگر جامعه کینه‌ای و بی اعتماد، نه جامعه باید بدون کینه باشد، اعتماد باشد. ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک، بزرگ نیاید بر شما ظلم کسی که به شما ظلم کرده، مشکلات رو بزرگ نمایی نکنید، قدرت خودتون رو ببرید بالا، این همه رو رد کنید. وقتی انسان خودش ضعیف باشد مشکلات رو بزرگ میبینم. در حکمت 440 دارد من عظم سقار المصائب ابتلاه الله به کبارا، اون که این مصیبت های کوچک را بزرگ میبیند خدا به بزرگتر گرفتارش میکند. کسی که به شما ظلم کرده بزرگ جلوه نکند، مشکلات رو بزرگ نبایی نکند، البته یه مدار افشاگری بکنید که طرف بمانه. ببینید افشاگری کردن برای اینه که ظلم میشه کم بشود، بزرگ نمایی کردن مردم میترسن دیگه، میگن همه جو ظلم است بس هیچ نگوید، اندازش خوبه. در سوره نساء 148 داره لا یحب الله الجهل بالسوء من القول الا من ظلم، شما افشاگری نکنید، اگه مظلوم شدی خدا دوست دارد و دارد و کان الله و سمیع علیم، خدا میدوند، میدوند خیلی زیاد نه اندازش. افشاگری مقدار به اندازه بکنید ظالم میشینه سر جاش، زیاد که بگید همه میترسن دزا. نه جامعی کینه ای ترسو جوری بار نیارید. به نوعی از صافی مدارتی به نفعش، ظالم تلاش کرده به ضرر خودش و به نفع تو، به همین دلیل میگم خیلی بزرگ نمایی نکن. یک ظلمی کرده یه بهانه داده، یه مقدار افشاگری بکن، داره ظلمی شکر میشه کمکت کرده، از خودش علیه خودش داره استفاده میکنی. در دو آیه قرآن داریم من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. اون که خوب میکند به نفع خودشه، اونی که بد میکند به ضرر خودشه. این ظالم به ضرر خودش داره عمل میکند. توضیح میدم، افشاگری بکنید که ظلم سرکوب بشود، زیاد نکنید که مردم بترسن. او همونو میخواد ظالم. ولیس جزاء من سرک ان تسوه. خب جزای کسی که تو را خوشحال کرده این نیست که او را ناراحت کنید. این بس، این توقعات بی خود، توقعات اضافی. طرف به ما خوبی کرده این ما بدی میکنیم. بچه ها چرا گاهی وقتا به پدر مادرشون بدی میکنن؟ این توقعشون اضافی. حتی تو بحثای زن و شوهری اختلافات خیلی بخاطر توقع اضافی. یک جامعه بی اعتمادی پر توقع. لیس جزاء من صدک ان تسوه، پاداش کسی که تو را خوشحال کرده این نیست که ناراحتش کنید. اگر خوبی کرده، خوشحالت کرده، تشکر کن. هر جزاء الاحسان الا الاحسان، سوره الرحمن آیه 60. احسان کرده، پاداشش احسان است. روایت است لا یشکر الله من لا یشکر الناس. تشکر از خدا نکرده کسی که تشکر از مردم نکند. تشکر از مردم بکنیم، خوبی کرد در ما تشکر میکنیم، وظیفه داریم. اما توقع نکرد. لذا در حکمت 403 دارد لا تشعلن نظر به لسانه کلام من انتقد. این تیزی سخنت را علیه کسی که تو را به سخن آورده به کار نبر. علیه پدرش حرف میزند، علیه مادرش، علی استاد است. و بلاغت قولک علی من صددک، بلیغ سخن نگو کسی که به تو قدرت داده. لذا در مقابل پدرتون، استادتون، حتی ادبیات بالا استفاده نکنید. ساده، متواضع، تون برخورد نکنید. توقعات بی جا هم این هم خودش مشکل ساز شده برای جامعه. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. و هر که آموزه تیراندازی داد این ما را نشانه کرد. این کارو نکنید. شاعر شعر قشنگی داریم بگیم به مناسبت تمام. یا عجبا لمن ربیتو، چه عجیبه، بعضی ها ما تربیت کردیم طفلن الغمه به اطراف البنان، بچه بود ما بزرگش کردیم، لقمه به دهانش کردیم. و علم و رمایته کل یوم، هر روز به او تیراندازی یاد دادیم. فلم مشتد ساعد و رمانی، این ساعد او که قدرت گرفت، دستش قدرت گرفت، به خود ما تیر زد. و علم و الفتو و فلم ما، ما به او مروت یاد دادیم، توان مردی یاد دادیم. فلم ما زاد شارب و جفانی، یک مدار سیبیل که در آورد به ما زون کرد. و کم قد علم تو نظمت غوافی، ما به شعر آموخت، شعر یاد دادیم. فلما قال شعرن قد هجانی، حالا که شعر یاد گرفت خود ما گیر داد، هجب ما کرد. این چی تو تربیت میکردن؟ حریت، ادبیات، رشد جسمی، تیراندازی. نشون میده قبلا اینجور بسیار تربیت میکرده. حالا داریم چه میکنیم ما؟ بله، اگر قرار شد توقع اضافی بشه بعد، حالا ممکنه تو خانواده زیاد پیش نیاد، اما تو بیگانه ها من ناخیر پیش میاد. و این آیه رو ببینید، سوره قاف، القیا فی جهنم کل کفار عنید من ناو این للخیر معتدن مری، به جهنم بیندازید این را که کفران نعمت میکنند و سرکشند. من ناو خیر شدن اینها، معتدن مریب شک میاندازن، آخه بازم بیا خدمت بکنه انسان نکنه انسان. و در یک کلمه اگر ما در برخورد هامون تدبیر داشتیم و عاقلانه برخورد میکردیم، این بحث های آسیبای اجتماعی خیلی کم میشد. تا باید ببینید یه چه مقدارش میماند و بعد با بقیهش چه لبش های نرز و بلاغه برای ما دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.